بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فکر کتاب مسائل زمان تقابل، درس اجتهاد و تقلید، استاد شمس، تاریخ 1/8/97.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رابطه با بحث جواز تقلید به وجه تمسک که به سیره عقلا رسیدیم و حاصل این بحث این شد که عقلا در همه شمول زندگیشون در هر فنی به متخصصین و متبحرین فن مراجعه میکنند. به مقتضای همین بنای عقلایی قهرن در امور دینیشون هم به کسانی که در این امر دین عالم هستن و متبحر هستن مراجعه میکنن و قول اونها را حجت میدانن و این مختص به موارد حصول علم هم برای اونها نیست. ربما گفتیم برای شخص علم هم حاصل نمیشه، چنانچه وقتی که یک طبیبی اظهار نظر میکنه اینطور نیست که دائما برای انسان علم حاصل بشه، یا مقومین که قیمت مشخص میکنن خیلی موارد برای انسان علم به قیمت واقعی حاصل نمیشه و همچنین موارد دیگه، ولیکن معذاری که عقلا عمل میکنن. این یه مقدمه و مقدمه دیگر هم اینه که شارع از این سیره عقلایی ردعی نکرده، بلکه گفتیم یک شواهدی هم برای امضا وجود داره، ولو حالا قبلا مناقشه شد، مثل روایت امام عسکری علیه السلام که فرمود اما من کان من الفقها صائنا لنفسها فللعوام ان یقلدوه. یک نوع تأییدی هم رسیده، در ابواب دیگر هم ما تأییداتی داریم برای این سیره عقلایی. و اما آیاتی که نهی از عمل به غیر علم کرده، اینا گفتیم صلاحیت لبعد نداره که بحث مفصلش در اصول مطرح شده، اما در خصوص مقام یه سری ادله هست که خواستن از اونها استفاده کنن که شارع رد کرده از تقلید، مثل این آیه شریفه که می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سوره مبارکه مائده آیه 105، بسم الله الرحمن الرحیم: و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. گفتن از این استفاده میشه که اتباع و تقلید از دیگران درست نیست. آبا هم خصوصیت نداره، حالا از هر کسی انسان میخواد تقلید. مائده آیه 105. خب جوابش واضحه از این آیات. در مورد این آیات فرض شده است که شخص تقلید می کند، جاهل تقلید می کند از جاهلی مثل خودش. می فهمد اولا و کان آبا هم لا یعلمون شیئن ولا یهتدون، ولی این پدران شما جاهلن، آیا بازم میخواد از اونها تقلید کنی؟ خب یعنی جاهل بخواد به جاهل مراجعه کنه، این صحیح نیست. مضافاً به این که در موردی آیه نهی میکنه که فرض شده که این چیزی که درش تقلید میشه خلاف ما انزل اللهه، چون میفرماد اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول. عرض کنم که بیاد به سمت اون چی که خدا فرموده و بیاد به سمت نبی خدا و ایمان بیارید به حرفاش گوش بدید، میگن ما به همون اتباع آبا همون میکنیم. فرض شده اتباع آبا اینجا مخالف کلام خدا و رسوله، در یه چنین موردی از تقلید مذمت شده. خب این دلیل نمیشود بر این که در جایی که شخص میخواد به عالم مراجعه کنه، اونم در مسائلی که اون عالم بر خلاف ما انزل الله نمیخواد صحبت بکنه، بر مطابق طبق ما انزل الله میخواد فتوا بده، بر طبق ما قاله النبی میخواد فتوا بده، این آیه هیچ وقت رد از اون نمی کنه و ناظر به اون نیست. لذا ما وجهی نداریم که دلیلی نداریم برای اینکه رد شده باشه از تقلید، و این مقتضاش اینه که شعار مقدس امضا کرده این سوره بقلائی. این وجه هم تمامه، وجه تمامیه. وجه دیگری که میشه بهش تمسک کرد، تمسک به سیره متشرعه است، به این تقریب که عمل متشرعه و متدینین در مسائل شرعی به این شکل دیدیم هست که اینها در اخذ احکام شرعی به علما مراجعه می کنند، به فقها مراجعه می کنند و بر طبق همون نماز و روزه و عبادات و معاملات و اینهاشون رو بر طبق فتوای فقها انجام میدن. و این سیره هم یک سیره حادث نیست که بگیم زمان ماها و مثلا صده های قبل از ما این بوده. این سیره مستقر است و ثابت است حتی در عصر معصومین علیه السلام و متصل به اون زمان هاست. چرا میگیم در زمان معصومین چنین سیره‌ای بوده؟ میدونید یکی از راه‌های کشف سیره اینه که میگیم اگر این سیره نبود باید یه جایگزینی میداشت، چون مسئله مسئله عام الابتلایی است، اگر این نبود باید یه جایگزینی داشت، و حیثایی که اون جایگزینش رو ما با دلیل نفی میکنیم، این اثبات میکند که چنین سیره‌ای بوده. نظیر اینو در بحث ظواهر ادعا کردن، گفتن سیره بر عمل به ظواهر بوده. چرا؟ چون اگه بنا بوده به ظواهر عمل نشه، بالاخره متشرع از کجا حرفای شارع را میفهمیدن، کلمات شارع را میفهمیدن؟ شارع چجور مراداتش را تفهیم متشرعه میکرده؟ اینکه امری بوده که بالاخره مورد ابتلا بوده و یه جوری بالاخره متشرعه مرادات شارع را میفهمیدن. اگر بنا بوده به ظواهر اعتنا نکنن و اعتماد نکنن، لا محاله یه جایگزین باید داشته این طریق دیگه، مثلا فقط به نصوص اکتفا بکنن، هر جا کلام نص است اصل بکنن، هر جا نص نباشه بهش اخذ، و ائمه ملتزم باشن که با نصوص با مردم صحبت بکنن. خب اگر این احتمال، گفتیم احتمال است که ما احتمالش رو نمیدیم چنین چیزی، چون یه پدیده خلاف متعارفی است، خلاف رویه معمول در محاوره و عقلا است که عقلا به همین ظواهر اخذ میکنن دیگه. اگر بنا باشه یه چنین اتفاقی در شریعت افتاده باشه که شارع گفته باشه من یه روش جدیدی دارم در بیان مقاصدم و فقط با هر جا صریح صحبت کردم به قولم عقص کنید، هر جا ظاهر صحبت میکنم عقص نکنید، اگر یه همچین پدیده‌ای در اون عصر اتفاق افتاده بود، چون یه امر خیلی غیر متعارفی بوده باید منعکس میشد یه جوری در تاریخ، حالا که هیچ عین اثری ما ازش نمیبینیم چنین چیزی رو. وقتی اون جایگزین و بدیل رو نفی میکنیم، اثبات میشود خود سیره، با توجه به اینکه این امریست که لا مناسمن، بالاخره یا باید عمل به ظهور بشه یا عمل به نصوص بشه، از این دو حال خارج نیست. نمیشه هیچی نباشه، متشرعه هیچ کاری به مرادات شارع نداشته باشن و تلقی نکرده باشن. یه راهیست که مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه ذکر کرده در طرق احراز سیره که عدم البدیل ازش میشه تعبیر کرد. هر جا سیره دیدیم یک اگر این سیره نباشد باید یه جایگزینی داشته باشه و اون جایگزین رو تونستیم با دلیل نفیش کنیم، اثبات میشه چی؟ خود سیره. اون بیان اینجا هم میشه بود، میگیم اگر متشرع زمان معصوم به فقها مراجعه نمی کردن باید یه جایگزین داشته باشه. خب جایگزینش یه چند تا احتمال هست دیگه. یکی این که بگیم متشرعه هیچی اصلا کاری به مسائل شرعیه نداشتن، اصلا احکام شرعیشون و عمل به وظایف شرعیه و تعیین وظایف شرعیشون رو مهمل گذاشتن، رها کردن، این که خلاف تشرعشه، با تشرعشون سازگاری نداره. احتمال دیگر این است که همه اینها در این امور شرعیه عرض کنم مجتهد بودن و به اجتهاد خودشون عمل میکردن، اینم احتمالشو نمیدیم، خصوصا در مثل نساء و عرض کنم بچه هایی که اوائل تکلیفشون بوده و اینا، خب احتمالش نیست که اینا که اون زمان مجتهد نبودن که. این اگر هم احتمال بدیم درصدی از فقها در متشرعه رو احتمال میدیم نامجتهد بودن و الا بقیه که این رتبه رو نداشتن، پس این احتمال هم احتمال ناتمام. احتمال دیگر نیست که همه در مسائل شرعی احتیاط میکردن، هر جا به حکمی برخورد میکردن حکم شرعی که نمیدانستن در اون مسئله احتیاط میکردن. این هم محتمل نیست، به جهت اینکه اولا تشخیص احتیاط در خیلی جاها برای عوام الناس ممکن نیست و میسور نیست که احتیاط بکنن، در راه احتیاط بفهمن تشخیص بدن چجوریه، و ثانیاً که حالا میرسیم انشاءالله در مسائل آتی به بعض مواردش اشاره خواهد شد عرض کنم، و ثانیاً این یه امریست که خیلی متعذره خیلی دشوار سخته و یه جایی اصلا ممکن نیست همه جا انسان بخواد احتیاط بکنه از زندگی باز میمونه، از نظام معیشت انسان به زندگی انسان اختلال پیدا میکنه، بخواد در هر چیزی بخواد احتیاط بکنه. اگر یه همچین حادثه‌ای بود در صدر اسلام که همه مردم ملتزم به احتیاط بودن با توجه به اینکه یه امریست که خیلی متعثره، اگر نگیم متعذره و زندگی رو انسان رو به هم میریزه و روال طبیعی رو به هم میذاره، این یه جوری باعث این منعکس میشد و ما میرسی به حال اینکه اثری از این ما نمیبینیم که در روایات ما که مثلا متشرعه در تاریخ متشرعه در اون زمان همه احتیاط. احتمال دیگرم این است که بگیم اینا به معصومین مراجعه میکردن و از کلمات معصومین هم براشون علم حاصل میشد، از فرمایشات معصوم براشون علم حاصل میشد که وظیفه شرعیشون ظاهری یا واقعی همینه که امام علیه السلام فرموده است. اینم باز احتمالش نیست با توجه به این که همه شیعه دسترسی به ائمه نداشتن، چون ائمه ما بسیاری از ازمنه بود که اینا در کمالش تقیه زندگی میکردن، مثل زمان تا زمان امام باقر علیه السلام، امام سجاد و ائمه متقدم، اینا شرایط براشون شرایط مساعدی نبود که شیعه به اینها مراجعه بکنه. حتی از زمان امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا این ائمه تا باز دوباره بعدش محدودیت ها شدید شده، این چند امام هم که یه مقدار دستشون باز بوده باز در تمام مدت زندگیشون دست باز نبوده. داریم که تو بعضی مواقع با چه مشقت و زیغی اینا میتونستن به محضر امام علیه السلام برسن، به علاوه که بالاخره به طور طبیعی حتی در مواقعی هم که ائمه دستشون باز بوده این یه چیزیست که میسور نیست که همه بخوان مستقیما مراجعه، مثل همین الان زمان ما مرجع تقلید میخواد همه مردم بهش مراجعه کنه، اصلا امکان نداره این، لذا یک دفاتر میزنن نماینده میذارن جاها دیگه به اونا مراجعه میکنن که اینا نظرات اینا رو نقل کنن. این لذا این میسور نبوده این که کسی تصور بکنه همه مردم در اون زمان میتونستن، نه بسیاری از مردم شیعه دسترسی نداشتن به ائمه علیهم السلام، فقط یه تعداد خاص بودن اینا ارتباط داشتن با حضرات معصوم علیه السلام که همونا میگیم ازشون روات احادیث و فقها بودن. پس این راه هم راه چیزی تمامی نیست. بله که چی؟ چرا داریم؟ عرض میکنم اینو عرض کنم، ما موردی قبول داریم که ایشون حالا فرمود، این موردی ما قبول داریم. بله روبه ما برخی موارد بودن از عوام، حتی غیر از فقها، از عوام میبادن از ائمه سوال میکردن، استفتا میکردن، یعنی وظیفه جزئی خودشون را سوال میکردن، نه حکم کلی. نه جزئی، من آقا مشکل برام پیش اومده، مثلا در چیز داریم، در روایات داریم که مثلا شخصی مثلا هنوز از احرام کامل خارج نشده، رفته کاری کرده، بعد ماده سوال کرده، اینا داریم در روایات اینطوری موردی، ممکنه حتی از عوام میبادن سوال میکردن، ائمه جواب دادن، موردی بوده. ولی اینطوری که همه شیعه چنین امکانی براشون فراهم بوده، نه این نبوده. ازا میفهمیم از این که بدیلی ندارن، از این که میفهمیم که همین سیره همین بوده، همین روندی که در زمان غیبت شاهد هستیم که به فقها مراجعه میکردن، مخصوصا در این صده های اخیر که خودمون محسوسه برامون که همین جور بوده، این همون زبان ائمه هم همین روال بوده، به فقها ها مراجعه میکردن. معیدش همون بیانیست که در نقل اجماع قبلا مطرح کردیم، عبارتی بود که از شیخ طوسی بود یا از سید مرتضی بود، که از شیخ طوسی بود مثل این که طایفه از زمان امیرالمومنین گفته دعوشون همین طوری بوده. سید مرتضی بود شهادت داده بود یا شیخ بود؟ آره خلاصه شهادت دادم که از دارید عبارتشونو؟
بله استاد.
چیه؟
مرحوم طوسی گفته تو صفحه 730 الذي نسب له انه يجوز للعام الذي لا يقر على البحث والتفتيش تفتيش تقرين بحث اومده مطرح کرده، چی گفته؟ انی وجدت آمد طائفه من عهد امیرالمومنین علیه السلام الى زماننا هذا يرجعون الى علمائنا و يستفتونهم في الاحکام و العبادات.
اون یه عبارت سید هم دارید، عبارت سید مرتضی رو،
انه لا خلاف بین الامه قدیما و حدیثا فی وجوب رجوع العامی الی المفتی و انه یلزمه قبول قوله لانه غیر متمکن من العلم بالاحکام الحوادث و من خالف فی ذلک کان خارقا.
اما هم عبارت خوب بود، اون عبارت شیخ اینم معید مطلب است که این سیره همینجوری مستمر بود. پس بنابراین این سیره وجود داشته و سیره متصله ای بوده. الان یادم نیست، ممکنه باشه تو روایات، اما الان حضور ذهن ندارم.
داریم که مثلا سوالات فقهیتون از این فلانی بپرسید؟
بله اینو داریم. نه
غیر از مثلا پست داشت برده که آقا مثلا من اینه این پست هم اینطور جواب
عرض کنم که این یادم نیست الان اصلا. خب عرض کنم این سیره متشرعه ولو منشأش همون سیره عقلاییه است، یعنی متشرعه زمان معصومین که به فقها ها مراجعه می کردن، این یه امر تعبدی که از شارع تلقی کرده باشن نبوده، این بر اساس همون ارتکاز و عقلاییشون بوده که در هر فنی به اهل خبره مراجعه می کنن، در این فن هم به اهل خبره مراجعه می کردن. منتها اینه که به صورت یه وجه جداگانه مطرحش کردیم به عنوان سیره متشرعه، به جهت اینکه یه مزیتی داره بر تمسک به بنای عقلا. در بنای عقلا احتمال رد انسان میده، باید زمیمه بکنه عدم رد را و از عدم رد کشف بکند امضا را. این سیره متشرعه ولو بر اساس نکات عقلایی و ارتکازات عقلایی شکل گرفته باشه، خودش کاشف از عدم رده، نشون میده که اون سیره عقلاییه رو شارع رد نکرده بوده، و الا اگر رد کرده بود که این متشرعه بر اساس اون ارتکاز و غلایی در شرعیات عمل نمی کردن. لذا این مزیتی داره سیره های و متشرعی که مناشه اغلایی داره نسبت به سیره اغلایی مزیت درش هست. خودش به نفسهی کاشف از اینه که رد این نبوده و اگر این آیات هم وارد شده، آیات ناهی عن العمل به زن، متشرع از اینها رد نفهمیدن ولذا اومدن عمل کردن، یا حالا رد نفهمیدن یا اگرم رد فهمیدن یه مقیدی پیدا کردن که اطلاق اونها رو قیدش میزده. بالاخره این خودش نشون میده که در این مسئله رد اشاره نکرده اون سیره اغلایی رو.
سیره
متشرعی
که
منشأ
اغلا باشه خودش کشف از عدم رد نکته خاصیه.
بله؟
سیره متشرعی که منشأ اغلا
نه این نه قیدش اینه که عرض کنم که در آخه ما در سیره متشرع دو جور سیره های متشرع داریم. یه سیره های متشرعی داریم که مناشه و غلاییه نداره، اصلا منشأش فقط شرعیه. اونها خودش مستقیما کشف میکند از حکم شرعی، دیگه اصلا نیاز مسئله عدم رد اما نداریم دیگه، خودش کشف از چیز بود. مثل اینکه سیره داریم که مثلا نماز ظهر روز جمعه را آهسته میخونن مثلا متشرعه، مثلا یا بلند میخونن مثلا. این آهسته و بلند خوندن هم رو اغلایی است، تعبدی صرفه. این خودش بالمباشره کشف از این میکنه که شارع در این مطلب در این موضوع یه حکمی فرموده، اغلا عمل کرده. اما سیره هایی از متشرعه که نکات اغلایی داره، خب اینا نمیشه بگیم که این سیره ناشی شده از ابتداءن از تلقی شرع. نه، ممکنه بگن که این متشرعه اینجا بر اساس نکات اغلایی و ارتکازات اغلاییشون عمل کردن. این دلیل نمیشه که این از شارع گرفتن. اونجا میگفتیم هیچ منشأی نداره جز که از شارع گرفته باشن این رو، چون یه امر تعبدیه، امر شرعیه. اینجا نمیتونیم بگیم این از متشرعه از شارع گرفتن. بدونی احتمال هست که این ناشی شده باشه از اون ارتکاز اغلاییشون. بلکه میگیم حتی از اون ارتکاز اغلاییشون هم ناشی شده باشه، این کافیه. معلوم میشه شارع اون سیره اغلاییه رو، نکات اغلاییه رو رد نکرده، امضا کرده، تایید کرده و متشرعه تایید فهمیدن که عمل کردن در این به شریعه. لذا یه فرقی با سیره متشرعیه بحت میکنه، یه فرقی هم با سیره اغلاییه بحت داره. سیره اغلاییه بحت اونه که ارتکاز سیره متشرعه در مورد او احراز نشده عمل متشرعه. ما این فقط یه بنای اغلایی، در اون بنای اغلا اونجا حتما نیاز به زمینه عدم رد داریم. این خودش کشف میکند از عدم رد. در سیره متشرعیه بحث مثل جهر و افاد اصلا بحث عدم و رد و اینا رو باش نیاز نداریم، خودش مستقیما کشف میکنه از تلقی اشاره.
درسته اینکه فهم به احتیاط امر برای هم قابل تشخیص، خب همینا برن بپرسن بگن آقا مثلا من میمشم بپرسم آقا احتیاط اینجا که به فتوای شما عمل نکردم، دارید احتیاط، خب اون زمانو میتونستم برن بپرسن بگن اینجا ما نمیدونیم احتیاطش چیه، اونا براشون توضیح میدن.
بعدم تقلید دیگه
اینا دیگه تا الان من بیام از شما بپرسم آقا اینجا احتیاطش به چه، به فتوای شما، شاید شما مثلا خودتون مثلا میگید آقا من شکسته مثلا میگم شکسته میخونم، ولی میام میگم احتیاطش چیه، میگه خب هم شکسته بخون هم کامل بخون، اما به فتوای شما که عمل نکردم.
ببین این که در این مسئله مقتضای احتیاط چیه، خود این نیاز به خبرویت داره دیگه.
خب میام از شما میپرسم،
از من که این پرسی رو با ما قول من برای شما علم ایجاد نمیکنه، رو با ما علم ممکن ایجاد
احتیاط که دیگه تفاوت
چرا تفاوت داره بابا. الان اختلاف، بله اختلاف الان عده‌ای از فقهای ما گفتن اگر کسی متمکن از تحصیل علم بوده باشه در تحصیل حجت، حق نداره دو تا نماز بخونه، یکیش خاصه که تمام. همین بحثی که در اصول خوندید در رسائل اینا که بله احتیاط گفتن اشکال داره دیگه در اینجور موارد. ربما گاهی جا دوران هم بین محظورین میشه، از یه طرف اگه بخوایم این عملو انجام بدیم ممکنه از یه جهت دیگه خلاف شرع مرتکب بشیم. تو نیست که همه جاش واضح باشه که احتیاط رو به ما بعض جا بله هم دائر از بین این که اسیر نبی حرام باشه یا حلال باشه. خب اینجا اگر انسان ترک بکنه احتیاطه، اینا عوام هم میفهمن. اما در عبادات اتفاقا به عکس در ریز عبادات و معاملات که وارد میشید خیلی جاها مردم نمیدونن احتیاطش چیه.
خب میگم میرم میپرسم و اونم
خب علم برای حاصل میشه،
خود احتیاط اختلافی
علم برای شما حاصل میشه،
یاد میگیرن دیگه رو میفهمن،
خب یاد میگیرن که باید حجت به عنوان حجت باید عکس بکنن دیگه. میگه این اهل خبره اینجوری گفته، شاید هم اشتباه بکنه، احتیاط جور دیگه باشه اصلا. احتیاط در خلاف این باشه.
من میگم احتیاطی که خلافی باشه کمه، ولی احتیاطا همه معلومه، همه علما بگی میگن احتیاطش به اینه.
اگر اتفاق به دست بیاری عالی، ولی اینطور نبوده که اون زمان مثل امروز نبوده که رساله 9 مرجع چاپ شده باشه و 13 مرجع که یه بنده خدای از کجا میتونست علم بر باید بره همه از زراره بپرسه، از محمد ابن مسلم بپرسه، از ابی بسیط نه هر کشون دیاری بودن هر جایی بودن، این کاری که نمیکردن متشرع مسلمان برن از در خونه چند نفر بپرسن احتیاط چیز ما برم احتیاط عمل بکنیم. عرض کنم که این وجه هم به نظر میرسد پس بچه تمامیه. با سه وجه تونستیم تا به حال اثبات کنیم، یکی اجماع، یکی سیره متشرعه اقلایی، یکی هم سیره متشرعه. وجه دیگری که هست حکم العقله، به حکم عقل هم برای جواز تقلید استدلال شده به دو تقریب. یه تقریبی که مرحوم آخوند داره در کفایه فرموده است که این جواز تقلید یه حکم بدیهی فطریه، اصلا به طور فطرتن در نهاد انسان خدا اینو گذاشته که آدم وقتی یه چیز رو نمیدونه میره به اون کسی که عالم هستش مراجعه میکنه. اینو لازم نیست کسی به اون یاد بده و به اصطلاح از کسی بخواد نعخص بکنه، اینو خودش بالوجدان انسان درک میکنه که راه درست، طریق درست برای انسان جاهل نه که از عالم بره سوال بکنه. لذا یک بچه هم اگر باشه بهش بگی که برو مثلا از مغازه، این حالا من عرض میکنم، برو از فلان مغازه یه چیزی بخر، وقتی بره اونجا مغازه رو بلد نباشه از اونا که اونجا سوال میکنه، اونا که بلدن مغازه فلانی کجاست، میره بهش اول میکنه، میره سوال میکنه. این دیگه لازم نیست کسی یاد بده، یه حکم جبلی فطری واضحه و بنابراین خودش انسان قطع پیدا میکنه با توجه به بدیهی بودن این حکم، قطع پیدا میکند که شرعاً تقلید جایزه، چون یه حکم واضح عقلی است که مثل قبح ظلم که عد مستقل است درکش میکند، یا ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدم از شرعاً که عقل درک میکنه، این هم یه حکم واضح فطری است که عقل انسان درک میکنه که از نظر شارع راه همینه که انسان جاهل به عالم مراجعه بکنه، راه غیر از این نیست. خب این اشکال بهش وارد شده، اشکال کردم گفتن بله ما قبول داریم که عقل انسان واضح هست که جاهل باید به عالم مراجعه کند، این تا اینجاش درسته، اما جاهل به عالم مراجعه کند که یاد بگیرد یا جاهل به عالم مراجعه کند که قول او را عکس بکند ولو ظن براش حاصل بشه، تعبدن عکس بکنند، این دومی دیگه واضح نیست اندل عقل. اصل رجوع جاهل به عالم بله من ما یستقل به العقل، اما این که این قولش حجت هم هست نه، اینو عقل درک نمی کنه. رو با ما اون ظنم اعتبار نداشته باشه، برو بپرس لعل برای شما علم حاصل بشه، وقت که علم برات حاصل شد به علمت عمل بکنی. پس اگر مقصود این است که برید به عقل واضحه براش که باید به عالم مراجعه کرد تا علم برای ما حاصل بشه، این حکم قبول داریم، این امر بدیهیه، اما این مدعای ما رو اثبات نمی کنه. اگر مقصود اینه که عقل میگوید برو از عالم سوال کن و به قول او عکس کن تعبدن، نه عقل ما کی هم چه حکم میکنه، ما قبول نداریم حکم عقل اینطوری. وجه دومی که ذکر شده برای جواز تقلید عقلا مقدمات انسداده، که این مقدمات انسداد خب در بحث‌های مختلفی در ازش میخوان استفاده بکنن، در این بحث هم گفتن میشه ازش استفاده کرد به این شکل که ما بگیم بالاخره ما یه سری تکالیفی میدانیم در شریعت داریم، دین ما یه دینی نیست که حکمی نداشته باشه مثل بعضی از این دینهای مخترعی که بعضیا درست میکنن که میگن هر کار دلت خواست تو دنیا برو بکن، فقط معتقد باشین که یه خدایی هست مثلا فرض کنید، یا یه کسی غیر از خدا وجود داره دیگه هر کار کرده آزادی، اینجوری که نیست. مسلما دین ما مشتمل بر یه سری تکالیفی هستش و الزاماتی هست، محرماتی، واجباتی، این مسلمه، علم اجمالی داریم به تکالیف. از اون طرف عرض کنم که این تکالیف رو هم ما موظفیم که اونها رو امتثال کنیم و از عهده اونها خارج بشیم، چون فرض اینه که این تکالیف با همین علم اجمالی منجز شده بر ما. علم اجمالی منجز تکلیف دیگه، یعنی اگر ما این تکالیف رو مخالفت بکنیم معذور نیستیم در این مخالفت. میگن تو که میدونستی در شریعت تکلیف داری، برای چه همجور دست به دست هم گذاشتی مخالفت کردی تکالیف خدا را؟ پس این تکالیف هم در حد ما منجزه. اینم مقدمه دومش. مقدمه سوم این است که راه احراز امتثال این تکالیف هم بعد از این که علم وجدانی معمولا در شریعت حاصل نمیشه در بسیاری از موارد در غیر از ضروریات دین، که بحث تقلید هم در غیر ضروریات دینه، مثل وجوب نماز که دیگه نماز صبح که تقلید نمیخواد، که در غیر ضروریات دین راه حصول علم با توجه به اینکه غالبا منسد و بسته است، راه دیگری که انسان بخواد احراز بکند امتثال تکالیف رو، یکی از این سه تا طریقه، یا اجتهاده یا تقلیده یا احتیاطه، یکی از این سه راه باقی میمونه دیگه. و اجتهاد که برای همه مردم امکان نداره، بلکه گفتن برای کل مردم امکان نداره. چرا؟ چون خود مجتهدین هم اینطور نیست که یه مرتبه کسی اراده بکنن مجتهد بشه هم وقت مجتهد بشه، بالاخره یه زمانی، مدت زمانی طول میکشه، حداقل کسی خیلی خوش استعداد باشه 20 سال باید زحمت بکشه درس بخونه تا بشه مجتهد. خب تو این دوران این که مجتهد نیست که، تو این دوران باز راه اجتهاد برای این شخص بسته است. بله یه نوادری در تاریخ گفتن که اینا قبل از بلوغشون مجتهد بودن، همون روزی که بالغ شدن همون زمان مجتهد هم بودن. خب حالا این اگر اتفاقی میفته یه امر نادری است که از عدد انگشتان یک درس هم تجاوز نمی کنه. پس راه اجتهاد بسته است. از اون ور احتیاط هم باز متمکن نیست برای بسیاری از مردم، چون اصلا نه موارد احتیاط میتونن تشخیص بدن، علاوه بر این که فرمودن اصلا ما از خارج میدونیم نمیشه بنا شریعت بر احتیاط باشه. شارع گفته باشه آقا در دین من شما عوام الناس وظیفتون اینه که هر جا احتمال تکلیف احتیاط بکنید. اینا میدانیم با توجه به اینکه این شریعت شریعت سمح است، شریعت سمح سهل است، این همین جوریش هم که خداوند اینقدر راه باز گذاشته و آسون کرده، ببینیم مردم از دین گریزانند و فراریند، به زور باید بکششون پای دین و التزام بدین. اگه شاره بخواد بگه همه احتیاط بکنید که کسی ترش نمیکنه که، پس اینو احتمالش نمیدیم که اصلا بنای شریعت بر احتیاط کاری بوده باشه. اینم از جهت احتیاط عرض کنم که فتحیت عین در حق وقت احتیاط نشد، اجتهادم نشد، خب عقل ما اینو درک میکند که پس لا محاله باید یه راه شاره برای اینا گذاشته باشه. اون راه هم چیزی جز راه تقلید نیست. برای این مردم خدا راه تقلید گذاشته که از طریق تقلید بتونن احراز کنن و وظایف شرعیشون رو درست انجام دادن. کدوم؟ نه دیگه میخوام این زن برای عوامه دیگه، برای از عوام منطقه از راه تقلید، یعنی عوام از راه فتح. بحث زن نیست، ما الان بحث زن رو مطرح نکردیم.
میخوام بگم که خود حتی
نه 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 مجتهدین که نه 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 اینو نگفتیم، ما در مجتهد نگفتیم، مجتهدین وظیفه دارن، ما بحث انصداد در اجتهاد مطرح نکردیم. اونا راه دارن، طرق علمیه هست، میتونن به امارات، به روایات، به آیات اینا مجتهدین استناد بکنن، اونا به مطلق الزن نمیتونن عمل کنن. اما عوام الناس که نمیتونن اجتهاد کنن، نمیتونن احتیاط کنن، راهی که شارع برای اینا گذاشته عمل به فتوای مجتهدی
تو به روایات اینا
نمیتونن واو اجتهاد میخواد دیگه اون میاد
خب اصلا اون زمان که اجتهاد صادر
بود اخباریام اخباریام کسی اولا معلوم نیست اگرم در بینشون باشه این حرف فقط گفته شده کجا میتونه عوام الناس مجتهدینش توش موندن که مراجعه کنن به این روایت چطور میشه بگیم عوام الناس
معنی رو میفهمه
حیات بوده
اون زمان عرض کردم به خاطر اینکه اون زمان عرض کردیم به خاطر اینکه محدودیت محدود بوده این پیچیدگی های امروزی ها نداشته روایات اینقدر کثرت نداشته طرف میرفته مراجعه میکرده نداره اون تو زود براش اشتهاد اونم تازه گفتیم همه نه یه عده میتونستن اشتهاد پیدا بکنن همه که گفتیم اون زمان نمیتونه مستعد بشن که اما زمان ما این عوام بنده خدا این بی سوادی که رساله رو نمیفهمه الان نه عوام طلبه ها خیلیشون رساله ها رو نمیفهمن خیلی طلبه ها رساله عملیه ای که مجتهد جمع کرده فارسی نوشته نمیفهمن چی تو اینا رو میشه ارجاعشون داد به این که دل این روایات احکام شرعیه در بیاره اینا مجرد حرف این که اخباری ها گفتن نمیدونم برید تازه اخباری هم چی میگه اخباری میگه مجتهد بشینه روایات خودش بررسی کنه عام و خاصش رو تشخیص بده معارضش تشخیص بده ترجیح بده اون آخری محصولش خب اینا خودش اجتهاد شد دیگه ابتدا که نمیتونه بده دستش اونم بده عوام ببینه اون میتونه چی از این در میاد خدا بدونه این کار بکنه ببینه چی توش در میاد هر کسی برای خودش یه سازی
این
منظم شده بابا
نه بدون قطعی که توی اجتهاد هست اونا یه سی سبوش داره راحت تره یا اون مردم فرس یه سال دو سال دارم وقت بذاره مثلا یاد میگیره میتونه بفهمه این کار انجام بده
میتونه بفهمه روایات ما رو
چنطوری میگن این قطع دقیقی
این آیات ما رو میتونه احکام شریعت دلش در بیاره خب عرض کنم که
الان 20 تا مجتهد داریم 20 تا فتوا
20 فتوا داریم ولی فتوا در یه موارد خاصی اختلاف داره مشهور در فتاوا فتاواشون
مشهور
نه 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 اینجوری اینجوری انصافا در خیلی از مسائل اختلاف نیست اون حال اختلاف باشه اختلاف اون متخصصین یه امر طبیعی پذیرفته شده هم هست عرض کنم که یه شبهه اینجا باقی میمونه خوب دقت بکنید کسی ممکن است بگوید که خب عوام در این صورت لازم نیست تقلید کنن به مظنوناتشون عمل کنن همون چیزی که تو بحث عدل انصداد میگن میگن عام دایر است که احتیاط بکنن در همه وقایع که گفتیم ممکن نیست یا اسر و حرج که مسلما شعار نخواسته یا در خصوص جایی که ظن به تکلیف دارن احتیاط کنن و تو اون موارد احتیاط رو ترک کنن یا اون جاهایی که شک در تکلیف دارن یا احتمال ضعیف تکلیف میدن و احتیاط کنن اون جایی که ظن به تکلیف دارن احتیاط رو ترک کنن که گفتیم عقل میگوید اگر عمدار بین اینا شاید ترجیح اینه که شما در جایی که ظن به تکلیف دارید احتیاط کنید اونجایی که ظن به عدم تکلیف دارید یا 50-50 احتیاط رو ترک بکنید این حرف در دلیل انصداد گفتن دیگه لذا گفتن نتیجهش حجیت و ظن نمیشه نتیجهش تبعیض در احتیاط میشه کسی ممکنه این حرف رو اینجا هم بزنه یه عوام الناس هم حالا وقتی راه احتیاط مطلق و راه اجتهاد درشون بسته شده تبعیض در احتیاط کنن هر جاهایی ظن به تکلیف حالا ظن به تکلیف از آیه روایت از هر چی براشون کلمات مجتهدین هر چی براشون ظن حاصل شد به ظنونشون عمل کنن در جایی که ظن دارن احتیاط کنن در مشکوکات و موهومات که احتمال تکلیف خیلی ضعیفه اونجا احتیاط رو ترک بکنن که حرجی نشه سخت براشون نشه اینم جواب دادن گفتن اولا عوام براشون ظن به تکلیف کجا پیدا میشه اینا ولی اینا چه میدونن بندگان خدا چی چی هست و کجی سر در نمیارن روایات هم بهشون بده گیج و گم میشن اینا فتاوار هم بهشون بده باز یه سری جاها گیج و گم میشن اینا همه جا اینطور نیست که عوام براشون زن پیدا بشه ثانیاً اصلا این زن عوام اقرب الواقع نیست نسبت به مواردی که موهومه یا نسبت به مواردی که مشکوکه عقل که میگوید اگر بناست تبعیض احتیاط بکنید در موارد زن احتیاط کنید تو اونا نمیخواد احتیاط کنید از باب این که این زن اقرب الالواقع ولی این زنی که اقرب الالواقع زن متخصصه ظن آدم درست حسابیه که ادله رو بررسی میکنه، او ظنش اقرب الی الواقع. این عوام بدبخت اینا کجا ظنشون اقرب الی الواقع رو؟ اما اینا ببینید که عوامی که ظن پیدا میکنن، اون چیزی که فقها میگن اینا عکسش رو ظن برشون حاصل میشه. دنبال اینا زنده راحت باشن، زندگیشون آسوده باشه، راحت باشه، قیاس میکنن، خیلی جا استحسان میکنن، سراغ این چیزها میرن و اینا با شریعت سازگاری نداره. لذا اینطور نیست که ظنون عوام اقرب الی الواقع باشه که عقل بگوید که حتما در این موارد زن احتیاط رو عرض کنم که انجام بود تو اون موارد.
عوام
روستای ته
عوام اکثر شاها بابا
تدارم با اولا
اتفاقن
آقای
ما با همین تهرانی ها که کشور ما دید. یعنی متمددترین مردم کشور ما یعنی تهرانی ها هستن. ما با اینا سرکله خیلی زدیم. ما سرچ سفر عمره حج میریم معمولا با اینا میریم. باور کن خیلی همینا مسائل شرطی پرت پرت. یعنی یه چیزهای آدم گاهی وقتا میگن که آدم شاخ در میگن تعجب میکنه چقدر اینا بیگانن این مسائل. بله؟ حالا چیه یا اجمالا علم دارم اما تفصیل الان یادم نیست. عرض کنم که این من تقریب دارم میکنم کلام دیگران و منم خودم از حال نظر. این فرمایش است که مرحوم آقای خویی، تقریب است که مرحوم آقای خویی داره که فرموده است پس نمیشه بگیم که عوامم در مزنونات احتیاط کنن، در مشکوکات و موهومات احتیاط رو ترک بکنن، بلکه انسان براش علم پیدا میشه که حتما شارع این فتاوای مجتهدین رو که ظنون نوعیه هستن نه ظنون شخصیه، اینها رو حجت قرار داده است در حق عوام. عرض کنم که باید به همین ها عمل بکنن. و صلی الله علی محمد و آله.
چیزی بود
بله؟ نه نه بلا مطرح کرد یه فکری بکنیم. عرض کنم که این یه برگه ای رو آوردم از چیز میدم آقایون بذارم تو سایه اون روایاتی که طایفه دوم که آره اونا رو آوردم کاغذش میدم آقایون چیزی دارم تو سایه و نگاه بفرمایید تا اون مطلب اشکال فرمایش آقا رو انشالله فردا مطرح کنیم. فردا رو انشالله خدمتتون هستیم. هفته آینده تعطیل شنبه، بعدش باز خدمتتون هستیم انشالله.
ساعت قرار بپرسید که حد نصاب نیستن کلاس
نباشه.
ما
خواهیم
تبلیغ و اینا
خب
نداره
دست خالص
فردا که هستید
فردا فردا احتمال تعداد
خب کیا فردا نیستن؟ صبح
صبح
صبح درست دست بگیرید ببینن
ما هم بعد از ظهر دیگه
ما ممکنه یا نیستی؟
نه نیستی
اون هفته بعد کیا میرن تبلیغ؟
هفته
بعد
شما
نه اون هفته بعد ان شاء الله باشه فردا یه ترتیب الله
صلی
الله
علیه
محمد
اصلا بیرون ازون هفته بعد کلشو میای ان شاء الله. نه چهارشنبه که سرشنبه
چهار
جلسه ان شاء الله. خب آقای مهدیانی شما زحمت شما دارید سفر نیستن دیگه
آقایو.